أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وحداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نحضر مبارك سروران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه نحل بود. آیاتی که تلاوت شد آیه 120 و آیات بعدان است، اما قبل از ورود این قسمت از سخن یه اشارتی داشته باشم به اون چه دیشب در نهایت عرائض گفتیم. آیه پایانی که بسیار مناسبت داشت با آنچه الان با صوت و لحن بسیار زیبا برادر بزرگوار من قرائت می فرمودند در سوره مبارکه فرقان، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونها که رجوع به حق می کنند باز می گردند، معتقدانه اصلاح می کنند عمل کرده سوء و خرابی گذشته رو، خداوند سبحان تبدیل می کند سیئات ایشان رو با حسنات. آیه بود که دیشب عرض کردیم، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. نکته ای که بسیار حائز اهمیت بود خدمت عزیزان اشارتی شد به آن این بود که فرمود به جهالت، اونها که عمل سوء می کنند به جهالت، و گفتیم این جهالت دو معنا دارد. یه معنای اون اگر مراد از جهل یعنی عدم علم، یعنی با ندانستن و نادانی کسی چنین بکند، طبیعیست میگوییم این بحث را که اساسا ریشه گناه رو جهل تشکیل میدهد، اما نه جهل صرف و مطلق. ندانستن مطلق اگر باشد انسان عقوبت ندارد، خود جهل یکی از اعذار شرعی است، از شروط عامه تکلیف. چهار شرط عمده در هر تکلیفی وجود دارد که یکی از شروط آن علم است، تا انسان نداند مکلف نمی شود. اون جهلی که خداوند سبحان در اینجا میگه جهل صرف نیست، بلکه مراد آن از کسی که عمل سوء می کند با جهل از قهر خداوند سبحان، با جهالت به مقام خداوند سبحان، موقعیت از اعتباری تعالی، احاطه خداوند، آثار سوء گناه. جهل به این مسائل است که اینجا خداوند مطرح می کند. اونها که عمل سوء می کنند به جهالت، اونگاه به خود می آیند، می فهمند چه اشتباهی کردند، می فهمند که حریم چه کسی را شکستند، پا بر قانون که نهادند، چه عواقب سوء را به سوی خیش چشیدند، اونگاه به خود می آیند و باز می گردند. تابو معنای دوم جهل در اینجا گفتیم که شاید انسب باشد به نظر بعض از مفسرین، اینجا مراد عدم علم نیست بلکه عدم عقل است، یعنی سفاهت و حماقت. للذین عملوا السوء بجهالت، اونها که به حماقت عمل سوء میکنند، و این هم همین است، ریشه گناهان در حماقت است. انسان اگر بخواهد تعقل کند که گناه نمی کند، انسان عاقل که گرد گناه نمی گردد. به مراتب تضعیف عقل در وجود انسان و غلبه شهوت و هوا در وجود است که آدمی بیشتر گرد گناه می گردد، و الا انسان عاقل و عقول به گناه چه کار دارد؟ انسان عاقل می داند الممتنع و الممنوع و شرعن که الممتنع عقلن، آنی که شارع مهر منع بروزده است عقل امتناع اون به امضا می کند. پس بنابراین این جهالتی که در اینجا مطرح است معنای دوم حماقت و سفاهت است. خب این گفت، حال آمد و مخبه خود آمد و متوجه شد مسیر اشتباه رفته است، رجعون بازگشتن تابو. گفتیم توبه و این بازگشت 50% کار میکنه، چون انقلاب درونی است، اون ندامت اندم و بلقه، اون ندامت درونی. اما هنگامی که به دنبال اون و اصله باشد، اونگاه این توبه صدق میکند که توبه حقیقی است. اون خرابی های به بار آمده در درون و برون در اثر گناه، اینها باید تبدیل به آبادی بشه و حقوق تضییع شده اینها باید به صاحبان اون برگردد و الا دم از توبه زدن، هنوز در کوی گناه اقامت کردن، این استهزاء به خداست، این با خدا شوخی کردن است. ولی اهل نمیپسندند از کس. فرمود و اصله او، اون کسی که بعد میاد اصلاح میکند، خرابی های به بار آورده را جبران میکند، آبادان میکند. و اصله او ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خداوند سبحان اونگاه مغفرت و رحمت خود را شامل میکند. چه اصراری است اصلا. ثم تابو من بعد ذالک و اصله او ان ربک من بعدها، تکرار میشود تا این که فقط گفتی توبه کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، دردی را برادر درمان نمی کند. اون زمانی است من بعدها دارد، من بعد ذالک دارد، باید این مجموعه جمع شود، اون ندامت قلبی بیاید، انکسار روحی بیاید، مقل مقرن معترفن مزعنن، اینها باشد، اونگاه اصلاح به دنبال اون بیاید، آدمی جبران خطای گذشته بکند، امیدوار باشد به مغفرت و رحمت خداوند سبحانه. خب این یه جمع‌بندی بحث پایانی بود و آیه پایانی بحث دیشب. حیفم یاد در اینجا از نورانیت کلام معصوم علیهم السلام برای روشن شدن بیشتر اذهان و دلها استفاده نکنم، لذا یه دو سه روایت رو پیرامون مسئله توبه خدمت عزیزان میخوانم، چون هممون نیازمندیم. نهایت کار آن است که توبه مراتب دارد عزیزان. گاه توبه ضعفاء العقول است، گاه توبه کاملان است، گاه توبه انسان‌هایی است که به مقام ولایت حق رسیدند، همشون توبه دارند. توبه جماعتی از معصیت به گناه است، توبه جماعتی از اون چه ماسوی الله است، توبه جماعتی از کمالات ناقص است، از عبادات نیمه تمام است، اونها هم توبه دارند. توبه مفهوم عام مثال گاه جلوات خاصی از این رو به تعابیر مختلفه در عبارات عرفانی یا حتی تعابیر معصوم می‌بینیم، که اون در جای خود با تقسیم بندی شود و مطرح کرده که علل قاعده ما سه نوع توبه داریم. اون چه در اینجا مطرح است از لسان دربار وجود مقدس رئیس مذهب صاحب مصیبت امام صادق علیه السلام است. امام فرمود اذا تاب العبد توبه نصوحا. این مضمون و این حدیث رو خاطر عزیزان هست احتمالاً در شب 21 ماه رمضان در حین مراسم قرآن به سر خدمت عزیزان این حدیث رو در تاریکی خواندم. اذا تاب العبد توبه نصوحا، هنگامی که انسان توبه می کند، تمام توبه ای که دیشب گفتیم، توبه ای که نصوح است، خالصاً به وجه الله، هیچ بحث با خدا شوخی ندارد، به تمام وجود به درگاه خدا آمده است، جبران گذشته کرده است، اونگاه میشه این توبه نصوح. هنگامی که توبه نصوح میکنه، احبه الله، خدا این انسان رو دوست میدارد، محبوب خدا میشود این گناهکار، این راجع به سوی خدا رجوع کننده به حق محبوب خدا میشود. فستر علی، اونگاه خدا بر او میپوشاند گذشته را. کیف یستر علی، سوال کرد از امام که چگونه یستر علی، چگونه خدا بر او میپوشاند اون چه عمل کرده است. قال ینسی ملکیه ما کانا یکتبان علیه من الذنوب، خداوند سبحان به انسا می کند، به فراموشی می دهد اون چه اون دو ملک از یتلق المتلقیان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اون چه اون دو ملک ضابط و کاتب از او ثبت کرده بودند، خداوند از اون چه اونها ثبت و ضبط کردن به انسا به فراموشی می دهد و اینها فراموش می کند، محو می کند از ذهن اون دو ملک کاتب خاص. و اونگاه خداوند سبحان وحی می کند به جواره این فرد، و فردای قیامت باید این جواره شهادت بدهند، فردای قیامت لخت مالا افقاههم، این دهان بسته می شود، پرچانگی با خدای سبحان در قیامت نمی توان کرد، فردای قیامت این دست و زبان، این دست از پاس که تشهد علیه می ها به شهادت برمی کند در علیه ما. خداوند به اندام و جوارهی که معصیت کرده است وحی می کند و اشاره می کند اینها فراموش می کنند اونچه عمل کردند. و الى بقاء الارض، خداوند به اون قطعه زمینی که فردای قیامت میخواد بیاد شهادت بده که این گناه بر روی من انجام شده است، وحی میکند به اون زمین، اشاره میکند به اون، اکتمی علیه ذنوبه، بپوشان بر این بنده ما گناه او را، تو نیز بپوشان و محو کن. اونگاه فیلقا فیلقا الله حین یلقا، خدا را دیدار می کند و حال این که دیدار می کند و لیس شیء یشهد علیه به شیء من الذنوب. دیگه اونجا فردای قیامت شاهدی نیست که بر علیه او شهادت دهد. خداوند سبحان که شاهد اول است، تمام شهود را از صحنه به کنار برده است و خارج کرده. این از آثار و برکات توبه درست و حسابی است و رجوع الی الله است. اما در این حال خاطر عزیزان باشد، این بخش اول این حدیثی که عرض می‌کنم این از باقر است. این همتون حفظید. التائب من الذنب کمن لازم بده. این دیگه خیلی معروف است و کوتاه و مختصر و مفید. و اون کسی که تائب است و رجوع از گناه میکند کمن لازم بله، مانند اون کسی است که هیچ گناهی برش نیست، یعنی مغفرت حق این چنین است. اولای که یبدل الله سیئات حسنات این چنین است، خدا تبدیل میکند اصلا، نه اینکه محو میکند. در بحث قبل همین سوره نحل شمس شنبه هفته قبل است کردم خدمت عزیزان در بحث هفتگی، اونجا که فرمود ان الله غفور رحیم، گفتیم آقا مغفرت چیزی است اونگاه تکمیلش به رحمت است. این فهم بشری نیست، این اون کاریست که حساب اون فقط به دست حق است. ما اگر از کسی حسابی داریم، کتابی داریم، دیگه اگر خیلی لطف کنیم میگیم آقا چکت بده، این چکی دست ما داشتی پارش میکنیم دور میریزیم میگیم تمام شد، از تو طلبی ما نداریم، برو دنبال کارم، تو را برای خدا بخشیدم. اما دیگه کار ما همین است. ان الله غفور، خداوند سبحان میبخشد. بعد احساس میکنه که آقا این چک این طلبگار رو که ما برات پاره کردیم، این بیچاره این زمین خورده است، اگر ما بدهیم اون رو از این برداشتیم و به اصطلاح عفش کردیم کارش درست نمیشه، این دستش خالی است. نه تنها چک ها که دستش دارد پاره میکند، بلکه چیزی هم دستی دستش میدهد، میگه بگیر با این مجدد کار کن. ان الله غفور رحیم، خدا نه تنها قلم عف میکشد، بعد یه دستی هم به پشت انسان تائب میزند، میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، برو که دوستت میدارم، گناه کردی دوستت هم دارم، بلازم که فهمیدی رو به من کردی و آمد. اینها دیگه قیاس بشری ندارد. اینها با عفو بودن خداوند سبحان، با غفاریت حضرت حق توجیه می شود، نه چیز دیگر. حالا عرض بنده این است، اتائب من از ذنب چمن لازم بله، این درست، اما بدیشو گوش کن. و المقیم علی الذنب و هو یستغفر من کل مستهزئ، اون کسی که در کوی گناه اقامت کرده است و هی میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد از نماز صبح یه دور تسبیح میگه استغفر الله، هر کیم تا شب بیکار است تسبیح دستش میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما قدمی از گناه فاصله نگرفته است. این مانند به کسی است که دارد با خدا شوخی میکند و نعوذ بالله خدا رو استهزاء میکند، و این چنین انسانی رو خدا میداند با او چه بکند. اگر مقام توبه و رجوع است کار میطلبد، لفظ و قول و ادعا چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز ساز، به لفظ کار درست نمی شود. باید کار کرد جان برادر اصله او، باید اصلاح کرد بعد از اون توبه و رجوع تا عائد واصلی حاصل گرده. ان الله اعطى التوابین ثلاثه سال، از بازگشت حدیث به امام صادق صاحب مصیبت، خداوند سبحان به توابین سه خصلت می دهد که ولو اعطا خصلتا منها جمیع اهل السماوات والارض لنجوا بها، که اگر یه دونه از این خصلت رو به کل اهل آسمان ساکنان آسمان و زمین که ما نمی داریم چیانند و چیانند عطا کند، یکیش کافیست که نجاتشون بدهد، اینها رو اهل نجات بکند. خداوند این سه خصلت رو به توابین در قرآن داده است. یک، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این مدال افتخار را داده که خدا توبه کننده و رجوع کننده واقعی را دوست می‌دارد. بعد فرمود امام فمن احبه الله لم یعذبه، اون کسی را که خدا محبوب خود بکند که عذابش نمی کند، اون کسی را که خدا دوستش می‌دارد که دیگه عذابش نمی کند. پس تائب واقعی عذاب ندارد، براءتش را خدا امضا می کند با آیه شریفه. دوم، و قوله الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا، تا اونجا که الی قوله ذالک و الفوز العظیم، اونها که جایگاه عرشی دارن، قدسی دارن، اونها که اوامر خدا رو به اصطلاح اجرا میکنن، حاملان عرش الهی هستن، و اون کسانی ملائکه‌ای که پیرامون عرش خدا هستن، مدام تسبیح خدا میکنن، تحمید خدا میکنن، و یستغفرون و استغفار میکنن برای اهل ایمان تائب الله. خیلی عظیم ملائکه الله، یکی از کارهای اونها استغفار برای راجعین و تابعین تائبین الله و خداوند سبحان. و اونگاه آیه بعدی همین آیه بود که الان باز تلاوت شد در سوره مبارکه فرقان که اشارت کردن که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سبحان برای تائبین واقعی تبدیل میکند سیئاتشون رو، حسنات رو جای اون میگذارد و سیئات رو برمیدارد. خداوند سبحان به همه ما توفیق توبه واقعی و رجوع حقیقی بدون ریا و سمعه و شائبه رو به حضرت خودش عنایت بفرماید. خب این تکمیلی بود نسبت به عرائض دیشب و آیه 119 که به سمع مبارک رساند. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. بعد از این، از این آیه شریف است باری تعالی یه الگو و یه اسوه کامل رو، یه شخصیتی که از کملین بزرگان و انبیاء الهی است، از اونهاست که تا ابدیت ابد نام او بر تاریخ بزرگان می روشن، نام این بزرگ رو مطرح می کند و ده خصوصیت رو و ده ویژگی را برای این بزرگوار یاد می کند. تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. خداوند با این صفاتی که برای ابراهیم می گوید علت بزرگی و عظمت ابراهیم رو مطرح می کند. اگر ابراهیم ابراهیم شده است، علتش این است. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. ابراهیم نگو، امت بگو. ابراهیم امتی بود. خب چه معنا دارد اینجا ابراهیم امت بود؟ معانی مختلفی رو گفتن، هیچ ایرادی هم ندارد، معنی اصل جمع نیست که تمام این معانی از کلمه امت استفاده شود و استخراج شود. یک، کلمه امت با همون امام یه معنا دارد. هر دو از ماده امه می آید، اون مقصود بودن قصد کردن، امام اون مقصود، اون قدوه، اون اسوه، من یعتم به، من یقتدا به، اون کسی که لیاقت اون دارد که در تمام ابعاد مردم به او رجوع کنند، اون رو نسب العین قرار بدن دنبال شرکت کنن. ابراهیم یا امت بود، میشه عبارت اخرى انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم ما تو رو امام کرده، تو شخصیتی هستی که کارت به اونجا رسیده است که اگر تو قدمت راست بگذاریم مردم میتوانن راست بگذارن، اگر قدم چپ بگذاری مردم میتوانن به تو اختلاف کنن چپ بگذارن. تو در جمیع اقوالت، در جمیع افکارت، در جمیع سکوتت، نشستنت، بلند شدنت، گفتارت، کردارت، تمام وجودت حجت است. این مقام مقام عظیمی است. بارها عرض کردم به این حد ما در قرآن برای دو بزرگوار به تصریح بیشتر نداریم. حالا ممکنه لابلای بعضی از آیات دست و پای بزنیم چیزی برای بعضی دیگه از بزرگان فراهم بشه، اما فقط برای دو مقام است که این خصوصیت آمده است. این خلیفه تام و کامل شدن برای دو شخصیت است. ابتداعا به جهت زمان براست ابراهیم نجا الوکل الناس اماما و انگاه برای وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله. نبی مکرم اسلام به تعابیر مختلف در قرآن من جمله آیه شریفه معروف و لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة. خب این مقام چنین مقام عزیز. ابن ابراهیم، ابراهیم امت بود، معنای اول یعنی امام بود، شخصیتی بود که تمام وجود در او الگو بودن مطرح بود. معنای دومی که برای کلمه امت میتوان استفاده کرد، ابراهیم شخصیتی است که در عین وحدت و تنهایی به تمام وجود تسلیم خداست. ابراهیم از اونهاست که وحشتی ندارد، اگر در روی کره زمین خودش تنها هم بگوید اشهد ان لا اله الا الله میگوید، هیچ خوفی هم ندارد. درون منجنیق هم میرود، درون آتش هم میرود، فرزند هم به بنا میبرد، تکان هم نمیخورد، مستقیم در مسیر خودش میرود ولو تنها باشد. ابراهیم خودش در اون زمان یه امته، یعنی امت توحیدی را فقط ابراهیم تشکیل میدهد، کسی ندارد، یاوری ندارد، یاری ندارد، جمع و جماعتی نیستن که پیرامون ابراهیم را گرفته باشد. او خودش یه تکیست که در این حال یه امتیست و او امت توحید را تشکیل میدهد. این همه دی از مفسرین گفتن به هر حال میشه استفاده کرد این معنا رو نیز از آیه شریفه. این دو. سوم، ابراهیم امت است، یعنی ریشه تمام امم آینده است. اگر پس از ابراهیم یهودیت می آید، اگر پس از ابراهیم مسیحیت می آید، اگر بعد از ابراهیم امت اسلام می آید، تمام این ملیون، این ستا رو میگن اهل ملت، تمام این ملیون ریشه در که دارند؟ ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین از قبل. این ابراهیم است که ریشه تمام این هاست، بازگشت تمام امت ها به این امت واحد است. لذا ابراهیم را امت میگه قرآن. ابراهیم امت است، یعنی ریشه تمام امت های آینده خواهد بود. اما اون معنای دقیق تر و جامع تری که وجود دارد، معنای چهارم، نه،
ابراهیم امت است. خب این عظمت و بزرگی این شخصیت و در این حال سعه وجودی انسان رو میرساند. به قول اون شاعر عرب، لیس علی الله به مستنکر این یجمع العالم فی واحد، بر خدا محال نیست، بعید نیست، عجیب نیست که خدا عالمی را در فردی جمع کند. خیلی از انسان ها میان پا به این دنیا میگذارند، عمری سباهی رو معیشت میکنند و آنگاه میروند، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، آب از آب تکان نمی خورد. میلیون ها انسان میان میرند، اما نه کسی میفهمد چه کسی آمد و نه کسی میفهمد که رفت و کی رفت و کجا رفت. اما گاهی انسان به دنیا میاد، با خودش تحولاتی رو در مجموعه زمین ایجاد میکند، میرود با خود تحولاتی ایجاد میکند. آمدن او، رفتن او، زندگی او، روز او، شب او، عمیقاً در محیط زندگی انسان و در جامعه انسانی آثار و فواید و برکات. این انسان های فرد نیستند. اون انسانی که موجب تحول یه امت است، اون انسانی که مؤثر در سرنوشت جامعه بشری تا ابدیت است، اون میشه گفت یه فرد. ما هم یه فرد، اون یه فرد نیست. اون انسانی که مستجمع است، اون انسانی که جامعه صفات کمال است، اون انسانی که خصوصیات کامله در او جمع شده و ابعاد مختلفه وجودی او فراوان است، این انسان رو که نمیتوان یه فرد گفت. این بی‌انصافی است که یه فرد بدانیم او را. او یکی مرد جنگی در صد هزار است، به اصطلاح ما واحد که الف است. او یکی است که کار هزار که نه ده هزار که نه صد هزار میکند. تمام امت اسلام یه طرف، وجود نبی مکرم اسلام یه طرف، تمام موحدان یک طرف، ابراهیم خلیل الرحمن یک طرف. خود این جامعیت اوصاف و خصال، ببین با که خب بیشتر باز از ارادتی هم باشد و مطلب روشن‌تر باشد، از میکنم در بعض از صحابی این زمانی نکات عرض میکردن وقتی که ابوالعلای معری خب اوصاف سید مرتضی رو با اون جلالت عظمت شنیده است و خودش رسان بغداد و خلاصه در محضر سید، و وقتی بیرون آمد با اون در 12 ساعت گفتگوی مفصل با سید مرتضی علم الخدا، اون شخصیتی که واقعا معلم شیعه است چون مفید استادش، اون شخصیتی که به حق شیعه رو در یه زمان نجات داد، سید مرتضی فی الاعلام فی رد مفتر رو علا شیعه الازام، اون کتاب الاعلامش، کتاب الانتصارش، شافی، اون تألیفات عظیم و با عظمتی که تا الان نو و زنده است، تا الان نو و عادی است در کلام، در قیله، در تمام علوم و فنون. اون شخصیت با عظمت وقتی که اومد دین اونو به هر حال گفتن کیف رأیت السید، آقا رو چگونه دیدی، چطور آقایی بود، لو جئتهو لرأیت الناس فی رجل، الله اکبر، لو جئتهو لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. اگر سوال میکنی چیزی نر، اگر بری پیشش میبینی خدا تمام انسانها رو جمع کرده در یک نفر. لو جئتهو لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت، تمام عمر زمان یک طرف، اون چند ساعتی که در خدمت این آقا هستی یک طرف، و الارض فی داری، تمام بقاع زمین رو حساب کنید، همون گونه جایی که سید نشسته از شرافت دارد در کل زمین. و الدهر فی ساعت و الارض، این میشه چی؟ یه شخصیتی واحد که عقل یه انسان های این چرینی که ابعاد وجود اینها عظمتیست که خدا به انسان داده است که میتواند این مقدار گسترده باشد. فرمود ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم که یه فرد نبود، یه امت بود. اثر وجودی ابراهیم، سعه شخصیت ابراهیم برابری با یک امت می کنند. اون بزرگی و جلال رو خدا به این شخصیت عطا کرده است. خب این بزرگوار امتی بود، پیشوایی بود، امامی بود، منشأ امم آینده بود. با چه خصوصیات؟ قانتا لله، اولین صفت قانتا لله. ابراهیم قانت بود. کلمه قانت با قاف از ماده قنوت میاد. فهمی که شما در روای دست میگی در نماز قنوت دای دست، از مستحبات مؤکد در نماز قنوت. این رو به عنوان به هر حال از مطبط آیان یکی از اجزا میدن. خود کلمه قنوت در لغت عرب به معنای اطاعت و عبادت است. قانت یعنی عابد، قانت یعنی مطیع، یا مریم قنوتی لربک. بعد خودش تفسیرش میکنه واسه جدی ورکی، رکوع و سجود و خضوع برای خداوند سبحان و عبادت خدا میشه چی؟ میشه قنوت. خود قرآن بسیار زیبا لفظ رو معنا میکنه از حضرت باری تعالی، یا مریم قنوتی لربک. قنوت اون مقام اطاعت، اون مقام عبادت برای حضرت باری تعالی میشد قنوت. قوموا لله قانتین، برای خدا با تمام وجود، با تمام عبودیت اطاعت بایستید و اطاعت امر کنید، فرمان بری کنید. اما این فرق وجود دارد، این نکته در لغت قنوت وجود دارد. قنوت به معنای هر عبادت و اطاعتی نیست، بلکه اون عبادت و اون اطاعت لاینقطع، اون عبادتی که ثانیه‌ای قطع نمی‌شود، اون اطاعتی که یه ثانیه نیست که نافرمانی در کنار این فرمانبری باشه، اون عبادت مدام و مستمر و مستقر، اون رو قنوت می‌گویند. اما من هو قانت آنا اللیل، خوشا به سعادت اون کسانی که این مقام می‌رسند. قنوت اون حالت علی دوام و دوام فل اتصال به خدمتش، اون حالت همیشه در خدمت بودن. و این خیلی مشکل است، اینو ما ساده میگیم یه چیزی رو الان شما بهبه میکنید و مطلب تمام، اما فکر کنید رو این قضیه، ببینید واقعا در عالم انسان با خصوصیات انسانی آیا چنق دار این مقام متصور است که یه انسانی به تمام وجودش نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، چطور انسان به این مقام میرسد که در تمام زندگی و در تمام مشی و مرام و معیشت تمام وجودش اطاعت خدا باشد، لحظه ای از اطاعت فارغ نباشد، لحظه ای از پذیرش فرمان خدا فارغ نباشد. این مقام عظیمی است، بسیار مقام. لا یتفق الا له هدیه من الناس، دست نمیده مگر برای این بزرگانی که چنین عظمتی رو در وجود خودشون توانستن به فضل خدا جمع کنن. فرمود ابراهیم قانتا لله، تمام وجودش تسلیم خدا بود، به تمام معنا مطیع خدا بود، تا کجا حد ندارد، تا پای جان خدایا تقدیم چیست، جان چه باشد، فدای دوست سر چه باشد، فدای دوست کنم جان چیست، مگر خدا جان ابراهیم ارزش دارد؟ اگر جان ابراهیم را میخریم ما فروشندیم، خدا میفروشیم، ان الله اشترا را امضا میکنیم با تو. فرزند میخوای خدا، این فرزند، فرزند ما هم تقدیم، مال چه دیگه جای خود دارد، اینها که چیزی نیست. اطاعت کامل در تمام ابعاد، مادی، معنوی، روز، شب، در وجود، در نفس، متصل، منفصل، تمام اینها وجود دارند. صفت دوم قانتا لله، حنیفا. خب این در مقام عبادت اینطور مستقرق بودن یه قدری ممکنه به ذهن بیاد، یه قدری نکند بحث افراطی، تفریطی، جهاتی، چیزی در کنارش باشد. حنیفا، کلمه حنیف، حنفا ای مالا، میل کردن را از یه طرف به وسط اومدن را حنفه میگویند. اصلا کسی که میاد از کنار المیل اومد طرفین، از راست و چپ، کسی وقتی میاد به وسط، از این طرف خیابان میاد رو خط سفید، از این طرف میاد رو خط سفید، این میشه حنفه. حنیف اون کسی که وسط گراست، این گاه به راست گرا نقطه مقابل جریف معنا میکنن، شاید معنای جدید این باشد. حنیف یعنی اون انسان راست، اون انسانی که به وسط طریق می آید. یعنی چه؟ یعنی معتدل، یعنی انسان خالی از هر افراط و تفریطی. ابراهیم در اوج تسلیم خدا بودن، ابراهیم در اوج فرمانبرداری از حضرت باری تعالی، رمز و سمبل اعتدال است. اینو باز از خود قرآن میشه خوب استفاده کرد. ما کان ابراهیمو یهودیان ولا نصرانی، یهودیت رمز دست راست بودن است، مسیحی بودن رمز دست چپ بودن است. یعنی یکی افراطی است، یهودی ها افراطی هستند در قرآن و مسیحی ها تفریطی هستند در قرآن. لا شرقیت ولا غربیه، مسیحی ها شرقی هستند در قرآن، یهودی ها غربی هستند در قرآن. این از خود آیات قرآن. ما کان ابراهیم و یهودی هستند ولا نصرانی، بل حنیفا مسلم. ابراهیم حنیف است، نه افراط دارد نه تفریط دارد، اعتدال در اون اعتدال و بر اون استقامت در مسیر حرکت می کند. و همیشه اعتدال عزیزان نجات دهنده آدمی است، و این هنر است که کسی بتواند بدور از افراط و تفریط زندگی کند. فرمود صفت دیگر اون که قامتا لله حنیفا. خب این انسانی که به تمام وجود مطیع خداست، یه شخصیت جامع الاطراف، یه انسانی که در همه جهت خودش رو حفظ کرده است و در حد اعتدال قرار دارد. صفت دیگر و لم یکن من المشرکین. خب باز بر این مسیر حرکت کردن و همیشه این حالت و دوام و فل اتصال به خدمت رو داشتن، این مشکلاتی دارد، دشواری دارد. آیا سر سوزنی در این مسیر نشده یه زمانی به فکر ابراهیم غیر خدا بیاید، به ذهن ابراهیم غیر خدا بیاید؟ یه عملی، یه نفسی، یه فعلی، یه قولی، آیا دیگری جز خدا در مجموعه اعمال ابراهیم نصیب دارد، بهره دارد یا ندارد؟ والله ندارد. ولم یکو من المشرکین، ابراهیم در هیچ کارش جز خدا رو در نظر ندارد. ابراهیم در هیچ کارش دید مردم، دید خلق، یکی از مشکلات و بدبختی هایی که ما گرفتاریم سر تا پامون گاه عزیزان همین ریاهاست، همین تدلیس هاست که گاه بعضا علت تعصب میبینیم گاه مؤمنین ما هم دارن و گرفتار خوششون میاد. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن مدحشون کنن و کارهایی که انجام ندادن، خوششون به به چه چه بگن والی که اهل ایمانی هم نبودن. اینها چیست؟ اینها چیست که ما گرفتاران هستیم؟ اینها شرک است، منتها شرک خفی به قول آقایان، ریا در عمل، همان که تشبیه امام رابطه بین سرک به عسل است، همان که اگر مقدارش اومد تو عمل چی میشه؟ عمل فاسد میشه، عبادت عمل. اونی که به هر حال بدمون نمیاد خوشمون میاد که حالا تمجید بکنم بگن آقا عجب با فلانی بودیم هم سفر بودیم، نمیدانید چه حالی داشت در عرفات وقتی که این قطعات دعای عرفه را میخواند، آقا جبل الرحمه میلرزید. ما چه چیزی میکنیم اگر برای ما این حرفا رو بزنن؟ میگم خواهش میکنم استام میکنم دیگه، خداوند توفیق داده لذت میبریم بگن این حرفا رو برام. این دیگه ما خوبامون مثلا ممکن است مشکلمون این باشه، بلا دیگه هم جای خود دارن. مثلا ریا در عبادت، ریا در عمل، خدا اینا کرده اگر بیاد اینا شرک خفی. ابراهیم ها بیزارند از این مسائل، اطلاع دادن این قضايا را، اینا رها کردن سلاستن، سه مرتبه طلاق گفتن چنین خصوصیاتی را. قول ان سلاتی و نسکی و محیابی و مماتی لله رب العالمین. یک کلم از یه طرف، ان سلاتی نمازم، نسک به عبادت من، مجموعه این اعمال عبادی من، حیات و ممات من، زندگی مادی من، من همه را یک کلم فقط بدونید برای خدا انجام میدم، هیچ کس و هیچ چیز انگیزه برای من ابراهیم در کار نیست. فلم یکو منال مشفقین. صفت بعدی شاکرن لعنامه. خب طبیعیست یه چنین انسانی مستقرق و فرو رفته در زیر بار نعمتهای الهیست، آبشار رحمت خدا و نعمت خدا بر این انسان جاریست. اینجاست که بعد ببینیم چه میکنه در قبال این بزرگی و در قبال این عظمت و در قبال این نعمتها. شاکرن لعنامه به اصطلاح ما اینجا بعد کاربردیش مطرح میشه، یعنی از اینجا تا به حال بعد نظری بود، از این جا میشه چی؟ بود عملی کار. شاکرن لعنامه، هر چه دارد ابراهیم و هر نعمتی که خدا به ابراهیم داده و مقتضای اون نعمت ابراهیم عمل میکنه، شکر گذار نعمت الهی است. شکر لسانی دارد، شکر جنانی دارد، شکر ارکانی دارد. بارها عرض کردم شکر از قلب آغاز میشود، معرفت و نعمه فی القلب، اینی که در دل بدانید بر سر سفره احسان که نشستید، اینی که واقعا معتقد باشی خدا اگر این لحظه من دارم صحبت میکنم اگر یک آن نظر و عنایت تو نباشد تمام است، همه چی قطع است. عظمت الامور تو رن بیده و الکل مستمدتون من مدده، اگر یک آن عنایت تو از باری تعالی قطع گردد از وجود و از من چه دارم؟ چیزی ندارم برای گفتن، همه چیز قطع است. اینی که انسان معتقد باشد در دلش که تمام نعمت ها اکتسابی و موهوبی، تمام حمدها و ثناها، اون که ما داریم ذاتاً خودمون تحصیلش نکردیم و اون که تحصیل کردیم الحمدلله رب العالمین، همش از اوست. یا واهب العقل لچند محامد الى جناب چند تحل محاست، معتقد بودن این که واهب العقل خداوند سبحان تمام محامد از اوست، این قلبن این معتقد باشید بعد ببینی چه میکنه با ما این اتحاد قلبی. یعنی اگر واقعا ما معتقد باشیم در قلب، دیگه نمیتوانیم بد استفاده کنیم از نعمتهای خداوند سبحان. خب بعد شهامتش هم داشته باشیم، خستو گردیم، معترف شدیم، کبرها و نخوتها و باد دماغها رو کناری بگذاریم، بگیم خدایا قبول دارم همه چی از توست، تمام نعمتها از توست، اقرار میکنم، اعتراف میکنم، سر سوزنی هم تکبر در قبال تو ندارم. خب بعد این شد از قلب سر زد به زبان رسید، و اونگاه نتیجه و ماحصلش کجا حاصل میشه؟ من در اندام و جواره و اعضا. حالا خدای بنا دارم این معرفت خوب را با این احرامی که کردم پیادش کنم. خدا در چشمم، در گوشم، در پام، در فهمم، در عقلم، در مالم، در فرزندم، در موقعیتم، در امضام، در ریاستم، در صدارتم، در هر چی خدا بهم دادی عطا کردی شاکرم لانعمه. مدال افتخاری است که بر سینه ابراهیم خداوند سبحان زده است و بازگو میکند به عنوان مدح بزرگ برای این شخصیت عظیم. خب وقتی که چنین انسانی اینطور باشد، ششم، اجتباه. خداوند سبحان ابراهیم را مجتبا میکند. ابراهیم مجتبا شد، اجتبا کرده از خدا رو. کلمه اجتبا و مجتبا که ما به کار میبریم از ماده جبا میآید. جبا و جبایت به معنای جمع آوری و جمع کردن چیز است. اصلا الجبا و جمع جمع کرده است. به این معلها آبگیره هایی که آب درش جمع میشه میگن جابیه، جابیه هوز. چرا؟ چون آب جمع میشه داشت. و جفامل کالجبا و قدور انداسی ها. این جنیان در خدمت ابراهیم کاسه درست کرده بودن، اما چه کاسه؟ کاسه نگو، حوز بود. اینها و جفامن کالجواب با اون قدرت و بزرگی و زیبایی و عظمت. جمع به معنای جمع کردن است. در زمان خود رسول خدا یه عده‌ای بودن که اینها کارشون جبایت و صدقات بود. اینها به دستور پیغمبر میرفتن این طرف اون طرف چه میکردن؟ اینها صدقات رو جمع آوری میکردن میوردن بیت المال مسلمین. البته صدقاتی که اینجا مطرح میشه، این صدقاتی که ما شما میگیم صندوق صدقات نیست، این زکات. یعنی زکات و حقوق واجبه شرعی رو جمع آوری میکردن. گر رستانی به ستم میدهن، اینها میگرفتن میآوردن و به هر حال جمع میکردن در بیت المال مسلمین. به اینها میگفتن جبات. اینها جابیان بودند. اداره به قول ما دایره جبایت و صدقاتی بود که اینها جمع آوری میکردن میآوردن. این گاهی از کردن جابی به کسی که بلیتها رو در کشورهای عربی، به کسی که بلیتهای اتوبوس رو جمع میکنه بهش میگن جابی، اصارد جابی و اسخر نقدن کافی با توی کاغذ رو بعد از این اتوبوس ها پول مقداری که لازم داره این شما بلیتتون خوردتون رو آماده کنید و همون مقدار به این آقا بدید. میخواد به این آقا شما مثلا 5 تومن بدید، فرض کنید آقا 100 تومنی میخواد بدید، خب اونم شروع میکنه داره شما شمردن، همین 5 تا ایسکار رو بالاتر دیگه برها قصائد الجابی، جابی اون که میگیرد بلیت ها را مثلا. جمایت بس معنای جمع کرده است. گفتم که خوب معنا تو ذهنتون مرتکز باشد. حالا مجتبا یعنی چه؟ انسان عزیزان تفرق حالات دارد. ممکن است هر سوی آدمی سری بزند، به هر طرفی برود، تا که به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه. شیخ بها دارد که نیکده و دیر و کجا و کجا و کجا. این انسان تفرق حالات دارد، ممکن است هر در حال زمانی سر به جایی داشته باشد، میلی به سوی به طرفی داشته باشد. اون انسانی که تمام وجودش یه جا جمع می شد، تمام وجود، تمام هم و همت به یه جا صرف می شد. یا داوود، رسید در مناجات به داوود، یا داوود اجعل همک همن واحدا. داوود میخواه این نجات پیدا کنی، از این تفرقه و تفرق خودت درار، همت رو یه هم کن. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن، دلت رو یکی کن، از این تفرقه ها را به درار. اون انسانی که تمام وجودش این تفرقه ها را کناری بگذارد، دل به زید و عمر ندارد. اون انسانی که تمام وجودش جمع شده است به سوی رأس احرام خداوند سبحان، این میشه مجتبا. حالا خوشا به حال اون کسی که خدا او را مجتبا کنه از تفرق و تفرقه حالات و سعی شتا، ان سعیکم لشتا، خداوند سبحان او را به در آورد. فعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. چقدر زیبا قرآن میگه فعصا آدم ربه فغوا، ربه فغوا. آدم یه اشتباهی کرده، کاری کرده، حالا این اشتباه چه اشتباهی بود در جای خودش گفتیم، برها فقما هدف رو گم کرد. سمک تبا و رب بود فقاب علیه، اما تا چه این احساس کرد مگه دست برداشت، برها مگه دست برداشت. فمن یشابه به ابهه تدا عدیون فلکرم و من یشابه ابهو فما زلم. ابلیس وقتی که دانست خطا کرده مقابل خداوند سبحان، تا خطاب شد بهش که چه غلطی بود کردی تو، ما منه اکم لا تسجد از امرتو، چرا وقتی دستور دادم سجده بان سجده نکردی؟ گفت ما اینیم، گردن ما کلفت است، سجده نمی کنیم. خدا تو ما را از چه آفریدی؟ او را از چه آفریدی؟ شروع کرد برای خدا احتجاج کردن، برهان کردن، با خداوند در افتادن. بعد از اینکه خطاش بهش تذکر دادن، شروع کرد به مقابله کردن. اما وقتی به آدم گفتن آدم فهمیدی چه کردی؟ فهمیدی چه کردی؟ تو چه اشتباهی کردی؟ گفت خدایا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدایا من خودم و زنم معترف و معتقدی خطا کردیم، ظلم به نفسمون کردیم، خدایا اگر مرحمت و مغفرت تو نباشد هر آینه ما در خاسری و خسارت کارم. اینجا بود که این ادب رو نشان داد. خداوند سبحانه فرمود ثم اجتباه ربه فتاب علیه. خدا آدم را ذهنش رو فکرش رو دیگه تا پایان عمر اجتباه یه جا منعطف کرد، هم آدم رو یک هم کرد، فتاب علیه. خدا رجوع به آدم کرد، خدا محبتش رو به آدم نشان داد. و من یشابه ابهو فما ظلم. ما فرزندان آدم هم باید نشمون همین باشن، ما هم باید نشانی از پدر داشته باشیم، نه از شیطان نشانه داشته باشیم و از اون نامربوط متکبر نشانه داشته باشیم. پس اجتباه یعنی آن که خدا یه انسان رو تمام وجودش رو منعطف به خود میکنه. اینو در لابلای اون مناجات زیبای امیرالمومنین باید جست دیگه برات که خدایا جوری کن که تمام وجودم رو به سوی تو باشه. خدایا یا در خود عبارات نبی مکرم لابلای فرما شده است اینو مومنین سید و ساجدین فراوان تعبیر را داری اناوی زدنی فی که تحیران. خدایا کاری کن که خدایا عاشقم خدایا واله تو هستم به وله من بیفزا، به تحیر من در ذات مبارکت بیفزا. خدایا من از دیگران و انصداک عجیب و انصداک منحرفا. خدا دلم رو به سوی خودت قرار بده و از غیر خودت من را منصرف کن. این شد اون انسانی که خدا او را اجتباه میکنه. فرمود اجتباه، به دنبال اجتباه چه می آید؟ و هداه الى صراط مستقیم. و خدا ابراهیم را هدایت کرد به صراط مستقیم. این کدام هدایت است؟ ابراهیمی که به حمد الله مطیع خدا بوده است، حنیف بوده است، مشرک نبوده است، شاکر نعمت ها بوده است، پس مسلم در صراط مستقیم است. پس چی میگه خدا و هداه الى صراط مستقیم؟ خدا او را به صراط مستقیم هدایت کرد، این کدام هدایت است؟ این بحثش گفتیم خدمت عزیزان را به مناسبت های مختلف. این دیگه اون عنایات ویژه‌ای، این اون هدایتی نیست که انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. این اون هدایت ابتدایی نیست، هدایت تشریعی و راهنمایی تشریعی خداوند نسبت به انسان ها. یه هدایت عامه دارد، یه هدایت خاصه دارد، یه هدایت خاص الخاص دارد. هدایت عام همان است که همه رو خدا دعوت کرده است. یزید ابن معاویه و شم رو هم خدا دعوت کرده است، ابو سفیان و ابو لهب رو هم دعوت کرده است، بزرگان رو هم دعوت کرده است. خداوند همه انسان ها رو دعوت کرده است، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، هی گفته است، هی صدا زده است، اینا رو هدایت کرده است. این هدایت عام تشریعی الهی است، گاه هدایت خاص تشریعی است. اینجا خدا وقتی میای به میدان، وقتی حسن نیت نشان میدهی، بعد میبینی از تو به یک اشارت از ما به سر دارید. تو یه لبیک میگی، از اون طرف ده تا لبیک میاد. تو یه قدم برمیداری، تقرب الی شبرا تقرب تو الی زراع، خدا یک زراع به تو نزدیک میشود. اینها دیگه میشه هدایت خاصه. بعد یه هدایت خاص و خاص هم وجود داره، یعنی بعد از اینکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بعد از اینکه آمدی تو صراط قرار گرفتی و هدایت خدا رو پذیرفتی و حرکت کردی، خدا آن با آن هی هدایتت رو می افزاید، درجاتت رو بیشتر می کند. بعد یه الطاف ویژه و خاص میشه دیگه، اون دریچه ها گشوده میشه دیگه، فتحت الابواب میشه، حجاب برداشته میشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، اونگاه ملکوت آسمان و زمین رو خداوند به کسی چون ابراهیم نشان میدهد. و هداه الی صراط مستقیم، خدا او را به صراط مستقیم پیش هدایت کرد. و آتیناه فی الدنیا حسنه فانه فی الاخره لمن الصالحین. دیگه اگر بخوام بگم ای پس اینا مطلب داره، خود همین هداه الی صراط مستقیم تکمیل نشد، اینم مطلب داره، وقت گذشت، باشد انشاءالله ادامه بحث رو
به توفیق الهی فرداشم در این بیت محترم خدمت سروران گرامی انشاءالله تقدیم خواهیم داشت. صلوات الله بر محمد. بعضی به فرمانده آیان عزیزان میبینید که ردیف این صفاتی که خداوند سبحان مطرح میکنه و این ویژگی ها که مطرح میشد هر کدام مکمل یک دیگری است، هر کدام توضیح دهنده قبلی است کاملا از اونجا که امت است. چرا امت است؟ چون قانت است، در خنوتش حنیف است، اعتدال کامل دارد، در حدی که ولم یکم من المشرکین سر سوزن شرک ندارد. از کجا آمده است؟ شاکرم لانعمه، چون تمام نعمتهای خدا را شکر کرده است. نتیجه چی شده است؟ اشتباه، خدا به تمام وجود به خودش منعطفش کرده است. نتیجه این انعطاف کامل به خدا چیست؟ آشنا شدن با رموز خلقت، هداه الی صراط مستقیم. نتیجه چی؟ دنیای خوب و آخرت خوب. آتیناه فی الدنیا حسنه فانه فی الاخره لمن الصالحین. که باشد انشاءالله از کردن فردا شب خدمت عزیزان سخن رو تکمیل خواهیم کرد. خب خداوند سبحان به حق آیات نورانی کلامش ذره‌ای و رشحه‌ای از اون صفاتی که برای این بزرگ میگوید به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و ما رو بیشتر از بیش با عبادت اون ذکر و توجه به حضرت خود بیش از بیش آشنا بگرداند و ما رو از تسویلات نفسانی، ما رو از تزیین نفس و شیطان به حق محمد آل محمد بر حضر و نسون بدارد. استفاده کنیم انشاءالله از مصیبت دیالا با اون ردیف که از شب اول خدمت عزیزان شروع کردیم و رفتیم مدینه خدمت دوستان و از ارادت به ساحت مقدس صدیقی طاهر و اونگاه دیشب هم که مجلس منوره به نام نامی سبت اجبر وجود مقدس هست مشتبه بود و دیگه اگر کنار بقی امشب ایستاده باشید طبعا دیگه باید بگید السلام علیک یا زین العابدین و سید الساجدین. شخصیت دیگری که سر بر اون تربت نهاده است وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین، شخصیت بزرگواری که تا ابدیت ابد چون یه سردار پیروز نام او و وجود او باقی است. شخصیتی که فتح‌نامه و ظفرنامه او 54 بخش در مجموعه صحیفه کامله سجادیه دیده می شود. اون کسی که تمام اون مصائب رو دیده است، اون کسی که تمام اون دشواری ها رو دیده است، لابلای این مطالب رو خدا بارها عرض کردم خدمت عزیزان دیگه بنا ندارم، باز به حق خودش مظلوم صحیفه سجادیه، مظلوم صحیفه در یک کشور شیعی. نمیخواهم اهانت به کسی باشه، بینی و بین الله صاحب خودتون سوال کنید، اما اگر بهتون بگم 5 خط از صحیفه رو بخونید بلدید؟ آقا وارث عاشوراست، آقا وارث کربلاست، اگر ما میخواییم پیامش بدانیم کجا بدانیم؟ پس کجاش اونجاست؟ چی میگد آقا؟ مناجات اول رو نگاه کن ببین در حمد یه شبی در رمضان وقتی بود یکی دو سال قبل یه صفحش خواندم اصلا خدا میدونه تو دو سه شب خود بنده اصلا حال دیگری داشتم، عزیزان همینطور میگفتن مکرر. ببینید با حمد خدا چون کجا چگونه میگشاید دریچه های حمد را برای ما که داریم دست و پا میداریم تو زبال دام دنیا و همینطور در ابواب دیگر. فتح نامه است، ظفر نامه است، خدا میداند چیست، چه عظمتی دارد. حالا شخصیت ما آقاییست که تمام اون سختی ها رو دیده است، تمام اون مصائب رو دیده است، این دارد میگشاید دریچه های فهم را برای بشر و اون میراث گرانقدر رو برای شیعه و برای مسلمین و برای بشریت باقی گذاشته. اما همون بزرگواری که خودش شاهد بوده است و دیده است که زمین کربلا دارد میلرزد. عمه جان چه خبر است؟ چی شده که زمین کربلا دارد میلرزد؟ نیشه دامن این خیبه به کناری برود که ببینم چه خبر از درون این وادی و بیابان غم و خون. اون بزرگی که خود دیده است که چگونه اون شخصیت بزرگی که یوم علی صدر المصطفى یه روز جایگاه او سینه پیغمبر بوده است اما امروز بر روی خاک وجود نازنین او قرار دارد و شمرو جا و سنه علی صدره صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.